صدای اندیشه ها. همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 17:30. دعوت میکنم زین قند پارسی رو بشنوید با موضوع تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات روسیه.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
خداوند جان و خرد، با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم از اینکه رادیو گفتگو را برای همراهی انتخاب کردید با برنامه زین قند پارسی. من علی عبداللهی هستم، کارشناس مجری این برنامه. مهمان عزیزمون دکتر جان‌الله کریمی مطهر هستن، استاد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران. میدونیم که ادبیات فارسی در سراسر جهان طرفداران زیادی داره، در زبانهای مختلف و تأثیرات زیادی گذاشته و به زبانهای مختلف ترجمه شده. امروز میخوایم به تأثیر ادبیات فارسی در سرزمینهای روسی زبان، روسیه و کشورهای دیگه بپردازیم و در این مورد در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت دکتر کریمی، استاد زبان و ادبیات روسی، و خوش آمد میگم به ایشون به برنامه زین قند پارسی.
به نام خدا، خوشحالم که خدمت شما مجری محترم و شنوندگان رادیو گفتگو با موضوع جایگاه ادبیات فارسی در ادبیات روسیه خدمت شما هستم.
همونجور که همه دوستان میدونن، خیلی از شاعرها و نویسنده های روسی تحت تاثیر این ادبیات بودن. فکر میکنم قبل از هر چیز بهتره از پیشینه این تاثیر سخن بگیم و به تاریخچه‌اش بپردازیم، اگه موافق باشین.
بله، همونطوری که جناب علی اشاره کردین، ما در ابتدا در مورد روسیه یه چند کلامی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنیم که روسیه، خب همونطوری که اطلاع دارین، یک کشور پهناور و چند ملیتی که در آن تقریبا بیش از میشه گفت 190 قوم در روسیه زندگی میکنن و دارای موقعیت جغرافیایی اروپا آسیاییه. روسیه همسایه بسیاری از کشورهای اروپایی آسیایی و اونجا علاوه بر اینکه بیش از 90 قوم زندگی میکنن، 90 زبان، 90 فرهنگ در اونجا جاریه و همین خودش زمین ساز تنوع فرهنگی تو روسیه. و همین دلیل بسیاری از منتقدان روسی بر این باورند که همین پهناوری و گستردگی مرزهای روسیه موجب شده تا مردم روسیه در برخورد با فرهنگ، ادبیات و آداب و رسوم دیگر کشورها خیلی باز برخورد کنند و در پذیرش اونها علاقمندی زیادی نشون بدن. و اون نجات پرستی و عدم تحمل دیگران که در بعضی از کشورهای اروپای غربی وجود داره، در روسیه شاید ما بتونیم اینو به این مطلب برسیم که کمتر دیده میشه. علاقه و تمایل فراوان روس‌ها به درک و آشنا شدن به فرهنگ و ادبیات ملت‌های دیگه، به خصوص مشرق زمین و من جمله ادبیات فارسی، در دوران مختلف شما تو تاریخ ادبیات روسیه در واقع به روشنی میتونیم ببینید. نویسندگان روسی تحت تأثیر آداب، اعتقادات و ادبیات دیگر ملل، به خصوص مشرق زمین، شاهکارهای بزرگی رو خلق کردن که در واقع این شاهکارها از مرز خود روسیه خارج شدن و در دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستن. من اینجا یک جمله معروف در واقع یکی از شرق‌شناسان بزرگ و معاصر روسیه به نام ویاتکینو بهش اشاره میکنم که کار نویسندگان و هنرمندان و اندیشمندان روسی را به کار سخت و جالب زنبور عسل تشبیه کرد که به دوردست ها در واقع مسافرت میکنن و به سوی گلهای زیبا و افسانه‌ای پرواز میکنن، ولی در نهایت به کندوی خودشون باز میگردن و اون شهد با ارزش گلهای دوردست رو در واقع به شونه های کندوهای خودشون میریزن. یعنی نویسندگان روسی هم این ویژگی مثبت را دارن و با در واقع آداب و ارزش های و همچنین ادبیات دیگر ملل توجه دارن، اون ارزش ها رو در آثار خودشون منعکس میکنن. در آثار اصیل ادبی روسی شما میتونین ردپایی از فرهنگ یا تأثیر فرهنگ و ادبیات ملل مختلف غرب و شرق رو میتونیم ببینیم. یعنی بازم به تعبیر همین شرقشناس معروف روسی به نام ویاتکین، این به این شکل در نهایت نتیجه گیری میکنه که عسل طلایی روسیه هم از غرب و هم از شرق جمع آوری شده. در واقع شما ادبیات روسی این میشه به این شکل مسئله فهمید که شما ردپای یا تأثیر ادبیات و فرهنگ مشرق زمین و همچنین ادبیات غربی رو توی آثار ادبی روسیه میبینید. نویسنده و شاعرای روسیه در طول قرن‌های گذشته تأثیر فراوانی از آداب و فرهنگ مردم مشرق زمین، به خصوص مسلمان ها، در واقع تأثیر زیادی از اونها پذیرفتن. البته به این نکته باید توجه داشت که دنیای مشرق زمین یا زندگی مسلمان ها برای روسا هیچ وقت مجهول نبوده، چون که همونطوری قبلا عرض کردم در روسیه بیش از 200 قوم زندگی میکنن که از این قوم ها یا اقوامی که در روسیه زندگی میکنن خیلی از اینها مسلمونن، مثل تاتارها، باشقیرها یا چچنها، انگوشها، اینا مردم مسلمون روسیه هستن و از گذشته بسیار دور در واقع نویسنده و هنرمندای روسیه از طریق این اقوام مسلمون مشرق زمین با دنیای اسلام و زندگی مسلمان ها و زندگی مردم شرق آشنا بودن. به این ترتیب من در پایان این مبحث میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که زندگی شرق، در واقع مشرق زمین، یا فرهنگ و دین مسلمان ها، آداب اونها، در کنار مسیحیت میتونیم بگیم که بخشی از فرهنگ روسیه رو تشکیل میدن.
بعد از شنیدن یک موسیقی ادامه برنامه رو خواهیم شنید.
Thank you.
شنوندگان عزیز برنامه زین قند پارسی رو میشنوید. رسیدیم به در واقع آشنایی روس‌ها با ادبیات شرق و با اسلام و شرقیان که گفتین این آشنایی قدیمی هست و چندان بیگانه نیستن. فکر میکنم بهتره که این بحث رو ادامه بدیم و برسیم به نزدیکتر بشیم به آشنایی روس‌ها با ادبیات ایران و ایرانیان.
بله، همون مبحثی که در واقع ما در مورد چگونگی در واقع آشنایی روس‌ها با مشرق زمین، ادبیاتشون، آداب و فرهنگشون، یه مبحث دیگه هم میخواستم اینجا اضافه کنم که علاوه بر سیمای اقوام شرقی که در واقع داخل کشور روسیه ساکنن، شما شرقیایی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن رو، به ویژه کشورهای مسلمان آسیایی و آفریقایی رو، در ادبیات روسیه میبینین. در واقع من اینجا یه نکته که بازم یکی دیگه از شرقشناسا مطرح کردن خواستم اینو هم عرض کنم که ایشون معتقدن مگر ما اسلاوها، چون روسیه مردمشون از نژاد اسلاوان، در واقع اسلاو شرقی، خود مردم روسیه، مردم اوکراین و مردم بلاروس، اینها از اسلاوهای شرقی هن. ایشون توی کتاب خودش مطرح میکنه مگر ما اسلاوها میتوانیم از مشرق زمین و اسلام بیگانه باشیم زمانی که سرنوشت ما را اینقدر به هم نزدیک کرد، چرا که مسلمانان نه تنها در مرزهای امپراتوری روسیه بلکه در کنار اونها و در خانه اونها هم زندگی میکردن. یعنی در واقع ادبیات مردم مشرق زمین، آدابشون، فرهنگشون، دینشون، در واقع بخشی از سرزمین، در فرهنگ به اصطلاح مردم روسیه رو تشکیل میده و در داخل خاک روسیه به اصطلاح اقوام شرقی زندگی میکردن. حالا من این بحث رو تا اینجا در واقع نمیخواستم بیش از این در مورد این ادامه بدم، ولی اینجا به این نکته هم اضافه کنم که شاید در واقع بدونیم اینه که تو سالهای زیادی روس‌ها با بعضی از این کشورهای اسلامی، بعضی از این کشورهای شرقی جنگیدن، مثل با ایران، مثل با ترکیه عثمانی. روس‌ها جنگ‌هایی رو هم داشتن با مسلمان‌های قفقاز، ولی باید این نکته رو اینجا تأکید کنم که همیشه، یعنی هم در دوران جنگ هم در دوران صلح، میل و اشتیاق به شناخت همسایه و آشنایی با اعتقادات و ادبیات و آیینشون همیشه در بین نخبه‌های روسی بود. همیشه علاقه‌مند بودن بیشتر با مشرق زمین و با در واقع آدابشون، ادبیاتشون آشنا بشن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز که این برنامه رو انتخاب کردن و امیدواریم در ادامه برنامه بیشتر به موضوع بپردازیم. در این فرصت فکر میکنم بهتر از اولین آشنایی روس‌ها با ادبیات فارسی سخن بگید، اگه لطف کنید. همونجور که قبل از این مطرح کردین، روسیه به خاطر پهناور بودن از جاهای مختلف با ادبیات شرق در ارتباط بوده. این بخشش از سمت قفقاز و بخشش از ماوراء نهر و آسیای میانه هست و همه اینجاها هم زبان فارسی در واقع در دوران قدیم و حتی حالا رایج بوده. این آشنایی چگونه به وجود اومد و از کی اتفاق افتاد؟
من در صحبتام در آینده انشالله به تاریخچه ارتباطات ادبی ایران و روسیه یا همون مطالعات ایران یا ایران شناسی در روسیه مفصل در واقع اشاره خواهم کرد، ولی در اینجا بازم شاید به عنوان مقدمه بحثمون اینو عرض کنم که توی قرن 15 میلادی بود که بازرگان فعال و پر انرژی روسی به نام آفاناسی نیکیتین سفر بسیار جالب و شجاعانه‌ای به مشرق زمین داشت که داستان اون در کتاب معروف و قدیمی او یک اثری داره به نام گذر از سدریا اومده. این اثر در واقع توصیف سفر سالهای 1466 تا 1475 نیکیتینه که از راه دریای خزر به هند سفر کرد و بازگشت اون هم از طریق اقیانوس آرام و دریای سیاه انجام شد. به همین دلیل اسم این اثر آقای نیکیتین رو در واقع گذر از دریا معروفه. خب هدف اصلی سفر نیکیتین تجارت بود، ولی این داستان از آز شکلی بیشتر به یک سفر زیارتی شبیه که او در طول سفر تو این کتاب اومده که مانند مسلمان ها عبادت میکنه، حتی بسیار از آداب عبادات مسیحیان رو از بس که به اصطلاح طولانی بود به فراموشی سپرد و در کتاب خود بیشتر از آداب، رفتار، اعتقادات مردم شرق در واقع تعریف میکنه و اثر عرض کردم بیشتر شباهتی زیادی به یادداشت‌ها و خاطرات یه تاجر و جهانگرد داره. البته در بعضی از قسمت‌های داستان نیکیتین آداب مسلمان‌های هند با مسیحیت ترکیب شده و این اثر رو شاید ما بتونیم از اولین اثر ادبی بدونیم که در اون از شرق اسلامی صحبت به میون اومده، ولی تأثیر معنوی در واقع فرهنگ و اعتقادات شرقی بر آثار روسی واقعا اگه بخوایم به درستی نگاه کنیم بیش از اون چیزی که درباره آن تا حالا صحبت کردن.
درباره تأثیر میراث معنوی شرق بر روسیه و ادبیات روسیه صحبت میکردین، لطفا همین بحث رو فکر میکنم ادامه بدیم که بیشتر وارد بحث بشیم.
بله، خدمتون داشتیم عرض میکردیم که تأثیر واقعا میراث فرهنگی و ادبی ما بر آثار نویسندگان روسی بسیار زیاد بود و من با چند تا از این در واقع واقعیت‌ها و فاکت‌هایی که وجود داشته توی تاریخ اشاره می‌کنم. برای نمونه اینو عرض کنم که توی قرن 18 بود که قرآن به زبان روسی ترجمه شد و گاوریل درژاوین یکی از اولین شاعرای روس بود که با احترام از شرقی ها صحبت میکرد، از مسلمان ها صحبت میکرد و از اینکه دوران کودکی خودش رو در شهر قازان در میان به اصطلاح شرقی های روسیه یا همون مسلمانان روسیه گذرونده افتخار میکرد به این مسئله و به این ترتیب ما میتونیم بگیم از همون دوران کودکی در ذهن یکی از بزرگترین شاعران روسی در قرن 18 یعنی درژاوین در واقع زندگی مسیحی روسی یا در با مسلمانی تاتاری آمیخته شده و اینو ما تو بعضی از آثارش هم حس میکنیم. البته ذکر این مطلبم که من فکر کنم برای شنوندگان ما جالب باشه، برای شما جالب باشه، که به خصوص از موقعی که بعضی از این کشورهای قفقاز به روسیه اضافه شده، روسا در واقع بیشتر توجهشون به مشرق زمین بیشتر شد و اینجا بود که شاید از نزدیک به اصطلاح حتی بیش از گذشته با آداب و فرهنگ شرقی آشنا شدم و در واقع غرق در زیبایی های طبیعت اعجاب انگیز مشرق زمین شدم و این دوره بود که توی مجله‌ای که در روسیه به نام بولتن اروپا به اصطلاح چاپ می شد در مورد ساماندهی و جمع‌بندی بعضی از این فعالیت‌های حوزه شرق‌شناسی و همچنین ضرورت ایجاد یک آکادمی به نام آکادمی آسیا در روسیه به اصطلاح سخن به میون اومد و تو مقاله راجع به این مسئله مطالبی را در مورد ضرورت تأسیس آکادمی آسیا نوشتن. تو این دوره بازم ترجمه های آثار شرقی در روسیه افزایش پیدا کرد و کسانی که با مشرق زمین آشنا بودن و مثل گریبایدوف وزیر مختار روسیه در تهران که اون هم کسی بوده که با زبان فارسی آشنا بوده، حتی به زبان فارسی شعر میگفت، یه سری به اصطلاح از آثاری را از ادبیات فارسی به زبان روسی ترجمه کردن که برای نمونه من یه جمله از جنرال یرمیلوف میگم که ایشون ادعا داشت، یعنی در واقع این مطلب رو بیان کرد که گریبایدوف نه تنها با زبان فارسی آشنا بود بلکه زبان عربی را هم میدونست. و اهمیت فرهنگ و ادبیات فارسی یا جایگاه اون در زندگی فرهنگی روسیه واقعا آنچنان زیاد شده بود که ما در واقع حتی در آثار ادبیشون، در مکاتباتشون، در زندگیشون ما اینو انعکاسشون رو میبینیم. برای نمونه یه نمونه عرض میکنم، یه شاعر معروفی تو روسیه هست تو اوایل قرن 19 به نام فت، ایشون مترجم اشعار حافظ به زبان روسی هم هست. در مکاتبات خودش با لف تولستوی اغلب با اشعار حافظ بهش جواب میداد، یعنی تو بحثای ادبی که با هم در واقع داشتن ایشون بیشتر از اشعار حافظ استفاده میکرد، که این حتی تو رمان آنا کارنینای تولستوی انعکاس پیدا کرده، جایی که آبلونسکی که از قهرمانان رمان در دفاع از خودش در واقع زمانی که لوین اونو سرزنش میکنه یکی از مصرعهای حافظ رو تکرار میکنه که حالا من به روسی میخونم که اینو روس ها اینجوری میگن که از حافظ گرفته، که اونجا میگه نبوت او مارالیس تک استروک، یعنی اینقدر ای زاهد اینقدر سختگیر نباش، اینقدر خردگیر نباش، که ما اینو تو اشعار حافظ داریم جاهای مختلف، تو به اصطلاح برو ای زاهد بر دورت کشان خورده نگیر و جاهای دیگه از زاهد و در واقع سختگیری های که میکنن صحبت به میون میاد. ولی میخوام بگم که نه تنها این به اصطلاح تحت توی شهگیری افکار و دیدگاه های فلسفی یا در واقع جهانبینیشون تأثیر داشت، بلکه در زندگی روزمرهشون به اصطلاح تأثیر گذار بود. یه مثال دیگه ای هم من در همین راستا میخوام خدمتون، چون صحبت از لف تولستوی شد، بگم. خب همینطور که شما میدونین لف تولستوی رو کلیسای ارتدوکس بعد از اینکه اون نقطه نظرات خودش راجع به مسیحیت گفت تکفیر کرده بود در اون موقع، و در سالاویوف یکی از دوستان و فیلسوفان به اصطلاح و کشیش هم بود از لف تولستوی میخواد که ته یک نامه به اصطلاح به کلیسا برگرد و من میدونم شما دارای اعتقادات مسیحی هستین، به کلیسا برگرد. و اونجا لف تولستوی در پاسخ به نامه این کشیش و فیلسوف روسی که آقای سالاویوف این مطلب رو میگه. اولا تشکر میکنه از نامش و در اونجا ذکر میکنه که من اینو متوجهم که واقعا عشق به مذهب، عشق به مسیحیت رو من در این نامه شما میبینم، ولی از شما میخوام که، بعد اونجا اشاره میکنه که در ادبیات به اصطلاح شرقی، در ادبیات فارسی داستانی هست به نام موسی و شبان. داستان موسی و شبان مولوی رو ترجمه روسیش رو براش مینویسه، بعد داستان موسی و شبان از اول تا آخرش براش در واقع به روسی براش ذکر میکنه، بعد در پایان اینجوری نتیجه گیری میکنه که قلب منم مثل همون چوپان آرامه. من درست راجبه به اصطلاح خدا و مسیحیت و این چیز این نقطه نظراتی دارم که با نقطه نظرات کلیسای خورده تفاوت داره، ولی شما منو مثل همون چوپان مولوی نگاه کنین و من آرامشی را به اصطلاح در خودم میبینم، در خودم به اصطلاح پیدا کردم که میترسم اونو از دست بدم. من میخوام بگم که یعنی بعد از اینکه این دوتا مثال رو در واقع خدمتتون عرض کردم، میخوام اینجوری نتیجه گیری کنم که جایگاه ادبیات فارسی اینقدر زیاد بود توی در بین نخبه های روسی که اینها برای اینکه به همدیگه در واقع تو پاسخ بدن از حکمت شرقی استفاده میکردن. یعنی به جای اینکه به اصطلاح ساعت‌ها بشینن راجع به یه موضوع توضیح بدن، می‌بینین حکایت موسی شبان مولوی را لف تولستوی برای اون کشیش روسی می‌نویسه و میگه منم خدا رو مثل این چوپان می‌بینم و مثل ایشو همینجوری که اون چوپان آرامش داشت منم آرامش دارم. و تو زندگیشون، تو مباحثاتشون استفاده می‌کردن از حکمت شرقی، از ادبیات شرقی. و بعضی وقتا اینقدر رو این ادبیات فارسی، فولکلور ما، ادبیات کلاسیک ما اینقدر کار شده که در واقع اینها به صورت ضرب المثل ها و یا شعرهای کوتاهی که سلیس تو زبان روسی وجود داره، شاید مردم عادی روسی متوجه در واقع خواستگاه آن نباشن که این واقعا از ایرانی، چون اینقدر روش کار شده تو زبان روسی بسیار زیبا و گوشنواز در واقع شنیده میشه.
از جناب استاد کریمی سپاسگزارم به خاطر توضیحات بسیار زیبایی که به شنوندگان ما دادن و از شنوندگان عزیز نیز به خاطر همراهی با ما بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان رسید و همه شما را به خدا می سپاریم.
زین قند پارسی با موضوع تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات روسیه تقدیم حضورتون شد. صدای ما رو از استدیو پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. شنوندگان گرامی، به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:29 خواهد بود. پروردگارا، چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت؟ و چگونه از رحمت تو